فصل 42. مکانی برای ارواح و سگ‌های هار. زنگ در را فشار دادم. مثل همیشه استرس داشتم. دوباره 17 ساله شدم. بیرون همین در ایستاده بودم. درست در آغاز ماجراجویی‌ام. می‌لرزیدم. شمال چین بسیار سردتر از سئول بود. سویشتی کلفت و کلاهدار، شلوار جین و کتانی داشتم. و تمام وسایلم را در یک کوله پشتی جای داده بودم. صدای پای کسی آمد و بعد در با قژقژی باز شد. زنم اون سرتا پای من را ورانداز کرد و گفت: آه خدای من، تو چقدر عوض شدی. آخرین باری که دیدمت یه دختر بچه بودی. ظاهرش تغییر کرده بود. این باعث تعجبم شد. زنی پیر، لاغر و خمیده، با انگشتانی باد کرده و روماتیسم گرفته. همان لحظه به یاد مادرم افتادم. باید خیلی پیر شده باشد. به داخل دعوتم کرد. آپارتمان را بازسازی کرده بودند. همه جای خانه را به من نشان داد. گیتار هنوز در اتاق قدیمی من بود. گفت که عمو برای سفری کاری به خارج از شهر رفته. من مدت‌ها پیش قرضم را پرداخت کرده و با آنها در تماس بودم. امید داشتم آسیبی که سالها پیش هنگام گریختن از این خانه برای ازدواج نکردن با گئونسو به آنها زده بودم درمان شده باشد. شنیده بودم که گئونسو ازدواج کرده و برایش خوشحال بودم. همین من را از قید تنبیهی که برای خودم در نظر گرفته بودم تا هرگز ازدواج نکنم رها می کرد. نمی دانستم آیا توانسته بود برای مادر خوفناکش نوه هایی را که آرزو داشت بیاورد یا نه. جرأت نکردم بپرسم. زنم او گرم و خوش برخورد بود. مشخص بود که در مورد آن قضیه من را بخشیدند. حتی اگر ماجرا را فراموش نکرده باشند. خیالم راحت شد چون دوباره به کمکش نیاز داشتم و این بار تقاضایم خیلی بزرگ بود. جا خورد. شناسنامه من رو میخوای؟ سرم را پایین انداختم. تا 2 هفته دیگه با پست پس میفرستم. برای عملی شدن نقشه‌ام نیاز داشتم یک شناسنامه اصل چینی قرض بگیرم تا مادرم بتواند از آن استفاده کند. وقتی برایش توضیح دادم خندید. خندش خوشحالم کرد. خب چرا که نه؟ همه چیز را با زمان بندی برنامه ریزی کرده بودم. بنابراین نمی توانستم بیشتر از این در خانه زنمو بمانم. شناسنامه را گرفتم و عذرخواهی کردم از اینکه باید خیلی سریع بروم. او سرش را تکان داد. 500 وون 75 دلار در جیبم گذاشت و برایم تمام شانس‌های دنیا را آرزو کرد. 1 ساعت بعد سوار اتوبوسی شبانه به سمت شانگهای بودم. شناسنامه زنمو را با دقت در کیف پولم مخفی کرده بودم. پول کافی داشتم تا هزینه واسطه را بدهم و مابقیش را صرف غذا، اقامت و سفرمان کنم. این آخرین پسندازم از شانگهای بود. در طول این مدت با همین پسنداز و مقرری ماهانه 350 وون 324 دلار که دولت کره جنوبی پرداخت می‌کرد زندگی می‌کردم. حالا اواخر سپتامبر 2009 بود. اگر همه چیز خوب پیش می‌رفت تا 2 هفته دیگر به سئول برمی‌گشتم و مادرم لرزشی از دلهوره و هیجان از درونم عبور کرد. اومای عزیزم با امنیت در سفارت کره جنوبی در شهر هوشیمین درخواست پناهندگی می کرد. این یعنی هنوز زمان داشتم تا در آزمون ورودی شرکت کنم و در صورت قبولی در مصاحبه های دانشگاه شرکت کنم و برای تحصیلات آکادمیک سال 2010 که بهار آینده شروع می شد ثبت نام کنم. آقای پارک به من هشدار داده بود که بسیار محتاط باشم. به هیچ کس نگو که پناهنده ای. مواردی پیش آمده بود که پلیس چین پناهندگان را دستگیر می کرد و تحویل بویبو می داد. حتی اگر آنها با پاسپورت معتبر کره جنوبی سفر می کردن. به محض اینکه از قسمت مهاجرت شنیانگ رد شدم، پاسپورت کره جنوبی ام را مخفی کردم و پاسپورت قدیمی چینیم را درآوردم. اینطوری احساس امنیت بیشتری می کردم. ساعت 3 صبح بود که به چانگ بای رسیدم. به یک هتل 2 ستاره رفتم تا مقدمات کارهایم را انجام دهم. نقشم این بود که وقتی مینهو مادر را رد می کند، قبل از اینکه به هیسان برگردد، چند روزی را با هم باشیم. برای اینکه آنها شبیه چینی ها شوند، یک جفت شلوار برای مینهو خریدم و چند دست لباس رنگی و شیک برای مادرم، چون مجبور بود لباسهای کره‌ایش را دور بیندازد. به چند هتل در شهر رفتم تا ببینم کدام امن‌تر است. در نهایت هتل چانگ بای بینگوان را انتخاب کردم. لابی بسیار بزرگی داشت و مجبور نبودیم هر بار برای رفت آمد از جلوی میز پذیرش رد شویم. همچنین گرانترین هتل شهر بود و آخرین جایی که پلیس و یا ماموران بویبو انتظار داشتند یک فراری کره شمالی را در آنجا پیدا کنند. فردای آن روز اتاقی رزرو کردم با 2 تخت 2 نفره. مینهو نقشه را تایید کرد. او مادر را فردا شب بین ساعت 7 تا 8 از رودخانه عبور می داد و دقیقاً گفت که از کجای رودخانه رد می شوند. آن نقطه را می شناختم. خانه متروک در سمت چینی رودخانه قرار داشت. مادرم مقدمات سفر را بسیار ماهرانه آماده کرده بود. اگر دقیقاً همان کارهایی را می کرد که خانواده های فراری انجام می دادند، همه چیز را بگذارد و ناپدید شود، مقامات سراغ مینهو می رفتند. همچنین می دانست اگر خانه را بفروشد هنوز مقامات می خواهند بدانند که به کجا رفته. در هر دو صورت مینهو بازخواست می شد. بنابراین پیش دستی کرده خانه را فروخته بود و به مقامات شهر گفته بود که می خواهد به هامهونگ نقل مکان کند. اما به جای اینکه اقامتش را در هامهونگ ثبت کند، به دکتری در یک بیمارستان رشوه داده بود تا مدارک فوت و کفن و دفن او را آماده کند. اگر بویبو بازجویی می کرد، مشخص می شد که مادر در راه هامهونگ مرده است. غروب فردا حدود ساعت 6:15 آماده شدم. می ترسیدم اما در این حال خوشحال بودم. تمام حواس پنجگانه‌ام هوشیار بود. بدنم از انرژی زیاد و استرس در حالی از انقباض به سر می برد. تلفن را در حالت سکوت گذاشتم. سر تا پا لباس مشکی پوشیدم. کیف لباس هایی که برای مادر و مینهو خریده بودم را برداشتم. با آرامش از لابی هتل رد شدم. بیرون از هتل تاکسی گرفتم و از راننده خواستم به سمت نقطه‌ای که شهر تمام می شد حدود 200 متری رودخانه برود. آنجا در انتهای ردیفی از ساختمان‌های کوتاه، خانه متروکه بین چندین درخت پنهان بود. پشت دیوار قدیمی یک باغ دولا شدم و منتظر ماندم. هوا سرد بود و نمناک. بوی برگ‌های کپک زده و فضله حیوانات فضا را پر کرده بود. دزدکی از بالای دیوار به مرز کره شمالی نگاهی انداختم. آن سوی ساحل مرزبانان گشت می‌زدند. در سایه روشن زیر درخت‌ها خوب استار کرده بودم. غروبی غمگین بود. ترکیبی غم‌افزا از قرمز و زرد. زندگی در هیسان آن سوی رودخانه بیروح بود. مثل شهری حفر شده در سنگ و یا قبرستانی متروک. مکانی برای ارواح و سگ‌های هار. اصلاً احساس دلتنگی نمی کردم. فقط حس مبارزه طلبی داشتم. جرأت داری مادرم را به من نده. نسیمی سرد برگ‌های درختان را بلند کرد و موج کوچکی روی سطح رودخانه انداخت. اگر تا این حد از ذوق و نگرانی احساس زنده بودن نمی کردم، قطعاً جای گرمتری منتظرشان می ماندم. آنقدر سرد بود که نمی شد بی حرکت مان. زیاد طول نمی کشید. چیزی نمانده بود دوباره امای عزیزم را ببینم. نمی توانستم باور کنم که دارد اتفاق می افتد. مینهو گفته بود از قسمتی که آب رودخانه تا کمر مادر می رسد رد می شوند. و بعد از نردبانی کنار ساحل چین بالا می آیند. آب باید یخ باشد. هر دقیقه ساعت موبایلم را چک می کردم. ساعت 8 بود. اما هنوز اثری از آنها دیده نمی شد. با صدای جیغ مرغ شب دلم هر ری ریخت. یک ربع دیگر گذشت و شب مثل ابری خاکستری همه جا را پوشاند. دیگران سوی رودخانه چیزی نمی دیدم. برق در هیسان رفته بود. خون دیگر در دست و پایم حرکت نمی کرد. دما با گذشت هر دقیقه پایین تر می رفت. نمی دانستم دندانهایم از سرما به هم می خوردند یا از نگرانی. آنها کجا هستند؟ ساعتی دیگر گذشت. سپس از درون تاریکی فریادی بلند شد. هی! قلبم از ترس ایستاد. آن طرف و در ساحل کره شمالی پرتوی نوری روی جاده خاکی بالا و پایین می رفت. صدا مربوط به مرزبانانی بود که دو به دو گشت می زدند و در حال سلام و احوال پرسی با دوستانشان بودند. آنها هر دو دقیقه یک بار رد می شدند. یادم نمی آید هرگز این تعداد مرزبان را با هم دیده باشم. آنها تنها 50 متر با من فاصله داشتند. صدای حرف زدنشان را می شنیدم. یکی از مرزبانان یک سگ داشت که سرش را به سمت من چرخانده بود و طوری پارس می کرد که صدای دیگر سگ‌ها را هم در آورده بود. خاطره دیدن خون روی یخ رودخانه که سالها پیش سرکوبش کرده بودم در ذهنم بیدار شد. یک فرار ناموفق. دستهایم را روی گوشم گذاشتم. کاش این سگ آرام بگیرد. تلفن زنگ خورد. صدای مینهو سریع و دلواپس بود. به مشکل برخوردیم.